السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قام ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على السيد المدني المكي الهاشمي العبد المؤيد الرسول المصدق أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
لا سيما سيدنا ومولانا ومولانا الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا بتراب مأذنه الفداء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اللزوم أمره ومجانبة نحيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم للرحيم وتزودوا فإن خير الدار التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی و ذکر و یاد خداوند و سپاس و شکر در برابر نعمت‌های بی‌کران او و اطاعت از دستورات و دوری از گناهان و معصیت‌ها سفارش دعوت می‌کنم و از او می‌خواهیم که به برکت وجود مقدس پیامبر اسلام همه ما را مشمول عنایات و تفضلات خودش قرار بدهد. طبیعی است که در چنین روزی در آستانه یکی از مهمترین اعیاد مسلمین و در آستانه مبعث شریف پیامبر بزرگ اسلام سخن از غیر پیامبر و بحث در موضوعی جز اون چه که به ایشان مربوط باشه شایسته نیست و قطعه کوچکی از حق اون بزرگوار با سخنی است که در باره او می شود ادا کرد. او اینکه حق پیامبر بر امت بالاترین حق هاست و هیچ حقی بر ما و بر امت پیامبر و بر بشریت از حق نعمت رسالت پیامبر که با مرعص اون حضرت این نور درخشید و شروع شد چیزی از این حق دیگه بالاتر نیست. در بعض روایات هم آمده هیچ نعمتی بالاتر از نعمت رسالت و نبوت پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبد و هیچ حقی هم در عهده احدی از ما به مقدار حق ولای امام نبوت و رسالت پیغمبر نیست. و یاد اون حضرت، خاطرات اون حضرت، توجه به اون حضرت، همه اینها عبادت هست و گوشه ای از اون حق شاید با اینها بشه ادا کرد اگر بشه. نعمت رسالت و نبوت پیامبر نعمتی است که خدا بر اون منت گذاشت و کمتر جایی است که خداوند مستقیم منت گذاشته باشه. خود رسالت و نبوت همه انبیا از نعمت‌های بزرگ و درجه اول نعمت‌هاست، اما در میان این رسالت‌ها و نبوت‌ها رسالت عقل کل و هادی بشر و شخصیتی مثل پیامبر اسلام که فوق همه انبیا و اولیای الهی و اول موجود عالم است و برتر از او در سراسر عالم موجودی پیدا میشه، این حق این نعمت از همه اون نعمت ها هم بالاتره. و ما هرچه از خیر و برکت و هدایت داشته باشیم، بشریت در پرتو وجود آن حضرت، غیر از آن که عالم خدمت با وجود آن حضرت و به خاطر وجود آن حضرت برپا شده. در باره پیغمبر اکرم باید گفت که ما تولد پیغمبر داریم، مبعث هم داریم. تولد پیغمبر هم حادثه بسیار بزرگی است در تاریخ بشر، ولی اون جزء آخر علت رسالت پیغمبر و اون نقطه شروع دعوت پیغمبر و رسالت جهانی اون حضرت مبعث هست. در همون دعای شریفی که در شب 27 ماه رجب که بنابر قول مشهور هست، دعای شریف با این جمله شروع میشه: اللهم اني اسالك بالتجلل الاعظم في هذه الليله المباركه. واقعا شب 27 ماه رجب، اصلا خودش ماه رجب فضائل و زمینه های ترقی و رشد زیاد داره و از شبهای معدود سال که مفاتن رو مراجعه بفرمایید، ایشون خیلی فضائل و خصوصیات این شب رو بیان کردن. شب 27 و در این شب مبارک که دادنن در صبحگاه 27 مبعث بود که بر پیامبر وحی فرود آمد و زمین به نور و وحی پیامبر روشن شد، در این شب که شب عبادت و دعا و توجه به خداست، اول اون دعای شدید این جمله بسیار عالیت و مضامینه: اللهم اینی اسألک به تجلل الاعظم فی هذه اللیله المبارکه. عالم همه تجلی خداست و آینه اسما و صفات الهی، اما اون تجلی اعظم خدا، اون جلوه‌ای که از اون دیگه بالاتر فرض نمیشه، این در چنین شبی، چون وجود پیغمبر تجلی اعظم بود و وجود ایشون هم از اون جهت که حامل اون کمالات و منابع روحی، از اون جهت که حادی بشر هست، از آن جهت که واسطه فیض خداست، این مقامات را داره. این فیض الهی در این شب به کمال رسید، این فیض الهی در مبعث شریف و در روز 27 رجب بنابر اون چی که بین شیعه مشهور هست به کمال و تمام رسید، به تجلی اعظم فی هذه اللیله المبارکه. صبح داره در تاریخ قضیه برای حضرت در بعضی از نقل‌ها داره که واقع شد، ولی این روایت فرمود که دعای شریف داد که به تجلل اعظم فی هذه اللیله المبارکه، در چنین شب مبارکی بود که قلب نورانی پیامبر اون درجه رسید که وحی الهی به تمام و کمال در این شب فرا گرفت و تحویل گرفت. این تجلی اعظم خداست در مبعث شریف. از این جهت هم هست که بر بسیار مناسبت‌ها و مواقع دیگه برتری داره و از مهمترین ایام الله مبعث شریف. ما هر سال که مبعث باشه یا تولد پیامبر بزرگوار اسلام باشه، قاعدتا در زندگی اون حضرت و شخصیت اون حضرت از ابعاد مختلف یک نکاتی در این خطبه عرض میشه. اون چی که من الان در فرصتی که خیلی هم زیاد نیست در نظر گرفتم عرض بکنم، کلماتیست در مورد قرآن کریم. مهمترین معجزه پیامبر بزرگوار اسلام قرآن هست که در تعبیرات ما آمده معجزه خالده. پیامبر اسلام انواع معجزات رو داشتن: اخبار از آینده، دخل و تصرف در عالم طبیعت، در انسانها، در طبیعت به نحو اعجاز آمیز، الی ماشاءالله پیامبر بزرگوار اسلام داشتن و در اما اونی که ما به شما باید بدانیم اینه که مهمترین معجزه پیامبر اسلام و کتاب هدایت بشر و حبل الله متین و صراط مستقیم الهی و نسخه درمان امراض ما و شفای دردهای ما قرآن کریم. این معجزه است که در میان همه معجزات برجسته شد و برجسته بود و تا تاریخ هم باقی است. این نور درخشنده قرآن کریم درخشنده تر خواهد شد و هرچه هم گذشت از بحر عمیق قرآن کریم و اقیانوس عظیم معارف الهی روز به روز بیشتر چیزی فهمیده شد. ما نگاهی بکنیم به این بُعد قضیه. اعجاز قرآن کریم ابعاد مختلف داره. یک بُعد از اعجاز قرآن جنبه ظاهری قرآنه، فصاحت و بلاغت قرآنه، زیبایی و شیمایی بیان قرآن کریم مهمترین یکی از ابعاد اعجاز قرآنه. چون ما وقتی که میگیم قرآن موجودی است که در طول عصرها و قرنها باقی ماند و باقی خواهد ماند، یک بخشش اون رکوردی است که قرآن در اون عصر رواج ادبیات و اوج ادبیات عرب شکست و به اعجازی رسید که هیچ کس یاران مقاومت در برابر آن نداشت. این یک جهت اعجاز قرآن است. قرآن از بود معارف و اعتقادات و احکام و مسائل دیگرش هم اون بخش دیگری که کمتر هم نیست اگر بیشتر نباشه. اما اونی که بشر زمان جاهلیت، بشر در اون عصر و انسانها به طور عمومی میتوانستن درک بکنن، اعجاز بیان قرآن کریم و فصاحت و بلاغت قرآن و زیبایی و جاذبه و شیمایی آیات وحی بود که شخصیت های بزرگ ادب و شعر و ادب عصر جاهلی را تسخیر بود. این مهمترین اعجاز قرآن همینه و وحی با قرآن شروع شد. و خوبه که ما یه مقدار رو همین جهت توجهی داشته باشیم. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه هم وقتی که کلمات متعددی درباره شخصیت خود پیامبر اسلام دارن که من جای دیگر هم گاهی و عرض کردم که امیرالمومنین هر وقت صحبتی از پیامبر میکنه یک بیان خاصی داره و واقعا اینجور امیرالمومنین چنان مهد در رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله چنان محبوب و خانی بود و عاشق و شیفته بود که وقتی که صحبت میکنه یک تنین خاصی به سخنان امیرالمومنین. این دیگر همینجور بودن در حالات امام صادق سلام الله علیه داره که ایشون وقتی که نام شریف پیامبر اسلام رو میشنیدن خم میشدن و بر نماز حضرت و آل او صلوات امیرالمومنین در مورد قرآن که مهمترین اثر بعثت پیامبر و رسالت پیامبر است، اونجا هم که وارد میشه حضرت جمله ها و کلمات بسیار پرمحتوا و با مضمون های عالی در باره قرآن داره. در یکی از خطبه ها که من یه جمله ایش را و فرازش اونجا میخونم اینجور میفرماید، میگه خداوند مرعوز کرد پیامبر اسلام را به قرآن در بیانه و احکمه. خدا را مرعوز کرد مهمترین بعثت و رمز و راز بعثت پیامبر قرآن کریم و منشور هدایت بشر است. خدا او را با قرآنی که بیان خودش را در این قرآن قرار داد و اون را محکم ساخت پیامبر را مرعوز کرد. بعد جمله بعدی امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه: و فتجلى له سبحانه في كتابه من غير ان يكون رعاه بما اراهم من قدرته وخبرهم من فضلته. همونطور که در این دعا آمد که خدا در این شب تجلی اعظم کرد و رخ به بشریت نشان داد خدا و جلوه ای بر عالم کرد با نور رسالت پیامبر، اینجا حضرت علی میفرماد که خدا در قرآن تجلی کرده. آیات و نشانهای او را اگر میخواهید به قرآن بازگردید، چرا که خدا در قرآن تجلی کرده، نه تجلی که با چشم او را بتواندی، نه با اون چه که از قدرت خودش و جلال و شکوه خودش در قرآن بیان کرده است خدا تجلی کرده. پس هم پیامبر تجلی اعظم الهی و هم قرآن کریم که راز رسالت و لب رسالت پیامبر هست تجلی خدا است. و اون بود حسالت و بلاغت قرآن. من چند نکته و جریان تاریخی را عرض می کنم تا بیشتر توجه داشته باشیم که قرآن چطور آمد و قلبها را تسخیر کرد و در اعماق جان بشریت نفوذ کرد. ما امروز هم همینه، اگر هدایت می خواهیم، اگر معنویت و کمال روحی می خواهیم، در خدمت قرآن باید زانو بزنیم، از آیات من و آیات دلربای قرآن باید الهام بگیریم. وقتی که قرآن نازل شد، من این مقدمه رو عرض بکنم که شنیده اید که وقت نزول قرآن و عصر بعثت پیامبر مهمترین عصر در دوره عربیت از نظر زبان و شعر بوده. این تاریخ ادبیات عربی میگه اوج دوره‌ای که همه فکر اعراب و مردم مکه و مدینه مجذوب در بیان زیبا بود، در زیبا سخن گفتن بود، در سرودن اشعار و ابیات بسیار زیبا بود، عصر پیامبر اسلام. افکار بزرگ، اندیشه های بزرگ همه مجذوب بیان و شعر و ادبیات بودند. در علوم دیگه و معارف دیگه خیلی زیاد ترقیات نداشتند، در این جهت فوق العاده بودند. شاعران بسیار بزرگ و شخصیت های بزرگی که اون زمان بودند و اینها مناظرات داشتند، میزگرد ها داشتند، تجمعات داشتند در کنار کعبه، در بازارهای معینی که بود اشعارشون رو می آمدن می خواندند شعرهای بزرگ عصر جاهلیت و دون اشعار افتخار می کردن قبائلشون و اشعار و ابیات و قصیده های ممتاز به صورت معلقات در می آمد که نوشته می شد در کتیبه های بزرگ و در کعبه آویخته می شد. این برنامه اونها بود در ادبیات و شعر و بیان زیبا واقعا پیشکار بودن. دقیقا قرآن آمد یک جهت ایجاد قرآن تو همین بود. البته ایجاد قرآن دانه های بسیار وسیع تر از این داره، یک جهتش این بود. قرآن آمد یک بیان تازه، یک عربی بسیار زیبا و با این فصاحت و بلاغت در سطح بسیار عالی نازل شد که همه را تسخیر کرد. حالا داستان ها و جریان های زیادی هست، ولی ابن بطوطه از رجال عصر جاهلیت و از شخصیت های بزرگ اون عصره که داستان داره که آمدن به ولی ابن بطوطه گفتن که این قرآن، این آیاتی که به تدریج نازل میشد و مردم گوش میکردن، اینو میخواستن در این رو اشکار در بیارن. یه بار میگفتن که این پیغمبر اکرم معاذ الله شاعر مجنون ناقل از کنم به امثال این ها تومت هایی که به حضرت میدادن و به قرآن جسارتی که میکردن، ولی به قرآن خودش یکی همه اینها بود. یه جلسه خصوصی که ادهی از این اعراب نشسته بودن و این شخصیت ممتازشون بود، گفتن که ما بیا بگیم قرآن یک چیز جنون‌آمیز معاذ‌الله یا یک شعر یا نتیجه کهانت و سهر هست. یکی دیگه اینا میگن ولید ابن مغیره میگه که قرآن شعر نیست، حرف جنون‌آمیز نیست، کهانت نیست، این نیست، این نیست، به جرم خودشون. و اینا را بعدها وقتی که بعضی مسلمان شدن خبر این جلسه های خصوصی مشرکی را منتشر کردن. گفت کنه اینا نیش کنه بشید من گفت آخرش هم اگر بخواید بگید بگید یه سهریه. بعد خود همین ولید ابن مغیره در این جایی که رفته بود خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمود که بر آیه ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربی، اون آیه رو تا آخر حضرت خواندن تلاوت کردن. این ولید ابن مغیره معاند نقشکش دشمن مهم بیان در اسلام که اونجور نقشه ها میریزن برای مهد رسالت پیغمبر و بیان قرآن کریم، میگه که والله ان لقومه لحلاوه، به خدا قسم برای گفتار پیامبر و آیات قرآن یک شیرینی، یک شیرینی احساس میشه. دشمن جوری نظیر همین جریان ها ما داریم، ابن عبد اوجا رو از کنم که چند تا از این زنادقه که در زمان امام صادق اونها بودن، در یه وقتی در مکه مشرف بودن اونجا مسخره بکردن مسلمان ها و قرآن ها، گفتن ما چهار نفر بنا بذاریم که هر کدوم یه رو به قرآن بسازیم تا سال دیگه و بیاییم به جای قرآن یه چیزی دیگه رو بسازیم. رفتن سال دیگه که آمدن اون گفت که من یه آیه قرآن رو شروع کردم چیون تو این آیه غرق شدم که هر چی فکر کردم برای یک آیه قرآن یه چیزی جالبی جایگزین ندارستم. دومی هم همین، سومی هم همین، چهارمی هم همین. در هر حال امام صادق علیه السلام رسید، ظاهرا هم میدونستن قضیه را، یا به علم غیب یا ظاهرش بود. امام فرمودن که قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. و اون آیات دیگر، این آیه یکی دیگر از اون آیات، خیلی از شما کاری از این بیان قرآن و کلام زیبایی که یک فرهنگ جدید و زیبایی و بیان جدیدی ها ایجاد کرد که اهل نتوانست آیه در مقابل قرآن بیان. گاهی هم یک افراد اومدن یک چیزی مقابل قرآن قرار بدن، آخرش از خود قرآن گرفتن، از همون آهنگ و نزد خود قرآن اقتباس کردن، یه چیزی جاش گذاشتن و اونا باش چیزی خیلی بی‌نظیر میشد. نمونه‌هاش زیاده. منظور اینه که شخصیت‌های بزرگ اینجوری آمدن و عرض کنم که جذب قرآن کریم شدن. اون قضیه هم در نقل‌های معتبر متعدد هست که ابو سفیان و عتبه و چند تا از این بزرگان قریش اینا مردم رو پراکنده می‌کردن از شنیدن آیات قرآن، اما خودشون تو مخفیانه می‌رفتن و تا آیات قرآن بشن لذت می‌بردن. انعام و نجات نمی‌گذاشت، اما وقتی که به فطرت خودشون برمی‌گشتن می‌دیدن واقعا این آیات یه پیام جدیدی داره. آیات قرآن روح و جان جدیدی در دل و روح انسان ایجاد می‌کنه. ظاهرش زیباست و باطنش دریای عمیقه. ظاهره و عمیق و باطن او عمیق. خیلی جمله زیبایی از میمانی کن، ظاهر او عمیق و باطن او عمیق. ظاهر بسیار زیبا اما باطنی به بزرگی اقیانوس ها در قرآن جمع. خود اینها، خود همین عتبه که از کنم عتبه ابن ربیعه که اشاره شده که همین افران معاند بود، شاید اون جریان رو شنیده باشید، من کوتاه عرض میکنم فرصت زیادی نیست. خب بعد از مدتی که مقابل پیغمبر ایستادن دیدن کار به جایی نمیرسه، گفتن این عتبه یه آدم ملمی هست، اینو بفرستیم پیش پیغمبر و به نحوی پیغمبر را قانع بکنه که دست از رسالتش برداره. میگه عتبه رفت اونجا و همون جریان رو به پیغمبر عرض کرد که ما شما رو دوست میداریم، از این دربارت علاقه بداریم، تو از یه خاندان بزرگی در اینجا هستی و همه این جهات رو قبول دارم، ولی میخوام ببینیم که علت کار شما چیه؟ اگر مال و ثروت میخواهی همه اموال و ثروت های ما جمع مخالف میدونه در اختیارش. اگر مقام و ریاست میخواهی دست از این آیین و تعالیم بردار، ما ریاست اینجا را و مناطق اطراف را به تو واگذار کنیم. اگر معاذ الله مریضی داری و ناراحتی داری، ما بهترین پزشکا جمع کنیم تا تو رو معالجه بکنم. این پیشنهاد هایی بود به حضرت شده. هر چه میخوایی ما بریم بگیم به دست این کار برم. وسطش هم یه نفر فرمود که باز برو، باز اعلام داد که اگر این رو بخوایی بگیریم، اگر آن رو بخوایی به داده میشه به دست از این کار برم. خیلی جالبه اینی که رفته پیغمبر را از کنم که به اصطلاح تحمیم بکنه، از راه توحید برگرداند. همه این حرفاش که یه سطف اینا تو تاریخ نوشتن گفت. وقتی که تمام شد پیغمبر خیلی آرام همه اینا رو گوش کرد. پیغمبر وقتی تمام شد پیغمبر اسلام حضرت محمد هر مکنی خیلی اسمع حرفها را زدی. حالا بشتون از نمیشون چی من از دیگر پیغمبر اکرم صحبتی جوابی نه. بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب قصر الالات و قرآن عربیم لقوم یعلمون بشیرم نذیرا فاعرم اکثر و مطمئن لا یسمعون. همینجور خود از سوی قصر را تا اونجا بین اعلمون فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. جواب ندادن اول سوی قصر را این قرآن از خدای رحمان و رحیم نازل شده، کتاب عربی مبین هست، آیاتش باز شده برای هدایت بشر، قرآن بشیر و نذیر هست برای شما. این آیات رو که خود این جواب رو بکنم نگه این عطبه‌ای که برای این قضیه آمد بی اختیار بسیش کنم. وقتی که برگشت به جنب کفار و مشرکین دیدن رنگ پریده، خود را باخته، روحیه عوض شده. چیه قضیه؟ میگه و من قولی را و کلامی را شنیدم که شیرینی اون را فراموش کرد. همه رو پیغمبر جواب شد و اعلام شما اعلام اون در نظاره و قضاهای دیگه که لحن قرآن، شیوانی قرآن، جادوی روحی و معنوی قرآن قرنها را تسکیر میکرد. یک بود از ایجاد قرآن در تاریخ دنیا کنی ببینید که خب بعضی اعلام برده کردن، اما در اون طرف هم به چند شاعر بسیار بزرگ عرب در برابر تسلیم قرآن بیان قرآن تسلیم شد. اونهایی که تسلیم نشدن روی هوای نفس وقتی که خلوت میشد اقرار میکردن، گاهی خودش تنها بکشه بینم برمیدن این یک خجده میکردن در برابر قرآن. این که معالدین بود ادهی هم از بزرگان شعرا و قدمای عرب ملحد به داخل شدن. لعیدی که یک شاعر بزرگ هست که از شعرهای بزرگ اصل جایی بود به پیامبر ایمان آورد. زمان عمر هست، عمر به اون میگه شعر نگفتی در اسلام؟ میگه من بعد از سوره بقره و آل عمران دیگه زبان را از شعر هست. چنان این آیات مرا قانع کرد که دیگه نیازی به شعر ندارم. اونهایی هم که به اعلان خودشون اعلان دادن، بین خودشون و خدای خودشون و تنهایی خودشون احساس میکردن که در قرآن یک رازی از اعجاز نهفته است که بشر عاجز از این است که این گونه معارف و حقایق ناب را در قالب زیبای بیان قرآنی ببینید. این رو احساس کردن. این یکی از رمزها و رازها و ابعاد مهم اعجاز قرآنه. همینجا باید عرض بکنم اگر این شد که فتحجر داره و سبحانه فی کتابه، قرآن تجلی خداست، جلوه کمالات و جمال و جلال الهی است. ما برای هدایت خودمون باید به قرآن پناه ببریم. آیات قرآن، فرا گرفتن قرآن، ترجمه قرآن، تفسیر قرآن، همه اینها از فرایض ماست. مهمترین محتوای تعلیم تربیت اسلامی و نقطه شروع تعلیم تربیت اسلامی و نقطه پایان تعلیم تربیت اسلامی قرآن کریمه که در مولا زیاد عنوان شده. ما این ولیه گرانبهای الهی و حبل الله متین در میان ماست و امروز تنها کتاب آسمانی که دست تحریف به او نرسیده و دامنش از تحریف و احزونی و کاستی مبرناس قرآن کریمه. دیگر کتاب های آسمانی تحریف شده. این تنها وسیله هدایت ماست و باید با دل و جان اون را فرا بگیریم و انشاءالله به آن عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قام ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستعذيه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله أمير المؤمنين وقائد بر المحجنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الله فهمنائك في بلادك صافت العباد أركان البلاد وأكباب الإيمان وأمراء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعبرة في أفرح العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما را دارم آرامی رانی و خودم را به تقوای خداوند شکر و سپاس نعمتهای بیکران الهی صبر بر سختیها عمل به دستورات و واجبات الهی دوری از گناهان و معصیتها سفارش به عمل میکنم. از خدا میخواهیم که به برکت مبعث پیامبر اسلام همه ما را جزء پیروان واقعی اون حضرت قرار بدهد. ابتدا عرض کنم که ظاهرا وجهی که باز این هفته جمع میکنن برای سیدزدگان هست. من همینجا قبل از شروع بحث مناسبت ها لازمه که از برادران و خواهرانی که در چند هفته گذشتن به صورت خیلی خوب به سیدزدگان کمک کردن تشکر بکنم و خیر و برکت جامعه اسلامی هم در اطلاع و احوال یکدیگر و دلسوزی نسبت به هم هست. اگر چیزی هم در نهایت اونجور اثر زیاد هم نداشته باشه که دارد، خود دلسوزی برای مسلمان ها و توجه به دنیای اسلام ارزش داره و به همون ما شما که هم در امام جلد هم برانگهی که لازم باشه در صحنه حضور بودید، هم در جهات مالی کمک های مختلف حضور خوبی هم عموم مردم، توده های مردم و من هم تشکر کنم. این هفته هم باز بسید که برای سیزدگان جمع کنم که شما ما به توجه قرار میدید. در این خطبه دوم به دلیل اینکه مناسبت های متعددی است و هر کدام هم جای حرف و صحبت و نکته‌ای داره، من دیگه بحثی و صحبتی در مورد مسائل سیاسی خاصی که من فکر نمی‌کنم انشاءالله برای هفته‌های بعد بذارم، چند مناسبت هست که به هر کدام اشاره می‌کنم. در 3 سال قبل از هجرت، پیامبر دوم اسلام 2 استوانه بزرگ خودش را از دست داد. یکی ابو طالب علیه السلام به یکی حضرت خدیجه سلام الله علیها. میدونید در دوره قربت اسلام و در تنهایی های پیامبر و مسلمین، ابو طالب رکن رکین اسلام و پشتوانه قاطع پیامبر که متاسفانه به حضرت ابو طالب ظلم زیادی میشده که گروهی از خود مسلمان ها به اسلام رو اعتقاد دارد، ولی ما به شواهد متعدد و ادله قاطع و روشن معتقدیم که حضرت ابو طالب از اول اسلام آورد و این همونطور که فرزندش آبرسارای مسلمان ها شد و سرباز نشیر پیامبر شد، خود او هم یک استوانه و پشتوانه بسیار مهم به پیامبر بود. و همینطور حضرت خدیجه سلام الله علیها، واقعا حالا امیرالمومنین که سر جای خودشون و همه مقاماتشون روشنه، من فکر میکنم اگر از امیرالمومنین بگذریم دیگه باید این دو نفر را به خصوص نام ببریم. هم ابو طالب که یه قدرتی بود در جزیره العرب و تا این قدرت بود جرأت نداشتن که به پیامبر اونطور که میخواستن متعرض بشن و یه قدرتی بود که بسیاری از خطرها را از پیامبر در بود، یه مدافع جانباز و فداکار پیامبر. این شخصیت ابو طالب و حضرت خدیجه که در میان زنها قضیه‌اش روشنه، یه زنی که تمام ثروت و مقام و رویت و همه وجود خودش را در اختیار پیامبر گذاشت و اون همه انبار را در راه ترویج اسلام و گسترش پیامبر مصرف کرد. این دو شخصیت بزرگ قبل از هجرت، یعنی هنوز هم اسلام غریب بود و پیامبر در غربت ها زندگی میکرد که این دوتا شخصیت را از دست داد. ولی باز 3 سال قبل از هجرت سال سختی بود برای پیامبر اسلام. هم در حضرت ابو طالب از دنیا رفتن و هم حضرت خدیجه روز 29 رجب که حضرت ابو طالب 26 رجب و حضرت خدیجه روز 29 ماه رجب از دنیا رفتن و برای پیامبر از دست دادن این دو روح یک حادثه مهمه و بسیار از مشکلات هم بعد از حضرت ابو طالب متوجه حضرت شد تا اینکه جریان هجرت پیش آمد و اون قدم را که می‌دارد. این دو حادثه است که اشاره بهش لازم بود. در هفته آینده دو مناسبت هم داریم در وفات دو تا از شخصیت‌های بزرگ علمی و علمای بزرگ گذشته. یکی روز اول ماه شعبان 1266 وفات مرحوم صاحب جواهر بود، اون مشتری و مرجع بسیار بزرگ عالم تشیع قبل از شیخ انصاری که دارای اون کتاب جواهر کلام هست که مهمترین دایره المعارف فقه شیعه است و از رجال بسیار بزرگ و فقهای عظیم دور عالم اسلام و تشیع بودن که در نجف بودن و در روز اول ماه شعبان 266 از دنیا رفتن. و همینطور روز 28 رجب 1337 وفات مرحوم آصف محمد کاظم یزدی است، طباطبایی یزدی که از افتخارات استان ماست و مرحوم آصف محمد کاظم یزدی که در زمان مشروطیت هم هست مرحوم آخوند خراسانی بودن، ایشون هم از صاحب عربت و بسخایی است که معمولا مراجع در اون حاشیه میزنن. ایشون هم از شخصیت های و فقها و مراجع بسیار بزرگ عالم اسلام بودن. تو میگوان خداوند همه این بزرگان را در جناب رحمت واسعه خودش قرار بده. مناسبت دیگر روز 13 دی 1360 روز همزمان و سالروز عملیات محمد رسول الله و حرفش و بسیج را و همچنین در هفته آینده هم تولد امام حسین سلام الله علیه داریم که انشاءالله هفته آینده رو صحبت خواهیم کرد و همینجور ماه 25 سوم شعبان سال 60 روز ورود امام حسین به مکه است که انشاءالله در این زمینه هفته آینده صحبت می‌کنیم و همینجور از نهم دی هفته جانبازان شروع میشه که در همین جا باید از جانبازان و عزیزان گرامی و عزیزان که بنابراین پای از این کشور و از این نظام و از انقلاب سلامتی خودشون را به نهی از دست دادن باید تقدیر بکنیم و توصیه و سفارش هم به جامعه که باید قدر جانباز دانسته بشه و ارج گذاشته بشه. اینها سرمایه های انقلاب هستن، همونطور که خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان و ایثارگران ما و بسیجیان و فداکاران در جنگ، اینا سرمایه هایی هستن که در جامعه قدر و منزلتشون باید محفوظ بمونه. کسی که جنگ رو درک کرده، کسی که عضو خود را سلامتی خود را در جنگ از دست داده، کسی که سرمایه گذاری در جنگ کرده در جامعه باید بدرخشه و جامعه برای اونها منزلت خاصی قائل باشد. و البته خود رو عزیزان و همه کسانی که سوابق درخشنده در خدمت اسلام و نظام انقلاب دارن، اونها هم باید قدر خودشون را بدارن و انشاءالله خداوند به اونها توفیق ادامه سربازی در راه اسلام عنایت بفرماید و شفا عنایت بفرماید. و اما مناسبت آخری که مطرح است، روز سه‌شنبه 13 دی در سال 1367 امام اون پیام تاریخی خودشون را برای گرباچوف فرستادن و اون پیام یادگار و ماندنی امام که من به چند جمله از اون پیام امام را میخوام اینجا بخونم که هم بدانید که انقلاب شما تو دنیا چه کرد و امام شما کی بود و بر اساس اون شناخت از امام انقلاب برای آینده هم خود را مجهز بدونید. امام در اینجا عرض کنم که در این نامه که مفصل هست، عرض کنم که مطالب مفصلی دارم که حالا من همش رو وقت نیست بکنم. یک قسمتش این رو بفرمان که البته ممکن است از شیوه های ناصحی و عمل کرده غلط قدرتمندان پیشین کمونیست در زمینه اقتصاد باید سبز دنیای غرب رخ نماید، ولی این حقیقت جانب دیگه است. امام در این پیامشون هم فروریختن ارکان مارکسیسم را پیشبینی کردن و در یک جایش می‌فرمان که رهبر چین اولین ضربه را به کمونیسم زد و شما دومین و علی‌الظاهر آخرین ضربه را بر پیکرهان نواختید. هنوز شوروی به شکل کمونیستیش باقی بود. امام فرمود شما دومین ضربه و آخرین ضربه را مارکسیسم و این مکتب ارهابی نواختید. امروز این نگرش عمیق امام در اون زمان امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان ندارد. این پیشگویی مهم امام بود. ولی از شما جدا میخواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشد. امام محور پیامشون، دو محور مهم پیامشون این بود، یکی اعلان شکست کمونیست در جهان بشریت و دوم هشدار که در دام غرب نیفتید که عزت و سیادت شما را نکدار خواهد کرد و ترقیات شما را در خدمت شهوت خواهد بود. این روز جدی امام به شوروی موقت هشدار داد و هر دو قضیه نمودش روشن شد. هم مارکسیسم فروریخت آنطور که امام پیشبینی کرده بودند و هم متاسفانه اینها باز سبز غرب را دیدند و
و جریانات اونجا پیش آمد که نمونه هاشم الا ماشاءالله هست. همه الان از فساد و ملکراتی که درش متوجه شدن از مالی غرب رفته توی کشورهای آسیای میانه و خود روسیه، خود اینها الان دارن مشکلات رو احساس میکنن. در جمهوری امام فرمود وقتی از دور دسته های مساجد بعضی از جمهوری ها شما پس از هفتها سال بانک الله اکبر و شهادت به رسالت حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله به موجه رسید، تمامی طرفداران اسلام نامحمدی را از شوق به گریه انداخت. قرآن مجید اساس تفکر مادی را نفی می کند و به آنان که بر این پندارند که خدا نیست و گرده دیده می شد می پرواهد لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این پیام بسیار جالب بود که من چند جملهش اینجا خواندم و واقعا از پیامهایی است که نمونه‌ای از نامه‌های پیامبر اسلام به سرای خود به زمان خودش در این نامه تجلی کرده و پیشگویی‌های امام محقق شد و البته برای ما هم مسئولیت آفرینه و ملت ما باید بدانیم که ما چنین ایرانی داشتیم، با چنین ایرانی ما تو دنیا مطرح شدیم و آینده هم اگر ما مردان و زنان پاک و مبارز و قوی و با سلامت داشته باشیم، اون وقت است که میتوانیم در صحنه‌های مختلف زندگی موفق بشیم و در سالروز مبعث پیغمبر و در آستانه مبعث پیامبر اسلام از خدا میخواهیم که به ما و به امت ما و به امت ایران توفیق سربازی اسلام و فداکاری در راه اسلام عنایت بفرماید. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأهله واحكم الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. خدایا دل و جان ما را به نور محبت و معرفت خودت و اولیای الهی و پیامبر اسلام منور بفرما. خدایا به همه ما توفیق شناختن خودت و سربازی در راه خودت عنایت بفرما. خدایا مشکلات دنیای اسلام و این ملت بزرگ را مرتفع بفرما. خدایا شر دشمنان اسلام آمریکا و اسرائیل را به خودشون باز بگردان. خدایا همه خدمتگزاران اسلام به ویژه مقام معظم رهبری در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا به همه ما توفیق اطاعت خالصانه از دستورات و وظایف که بر دوش ما گذاشتی عنایت بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضر پیامبر نور و هدایت حضرت محمد بن عبدالله گرامیش حضرت نبیت الله اعظم ابلاغ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.